فصل پنجم، چرا من؟ نقش خشم. تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هر روز غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ مزامیر باب 13 آیه 2. میخواهم او برگردد، یا به من بگویید این یک کابوس است. اینها جملات و فریادهایی هستند که در زمان روبروی با یک فقدان جدی بیان می شوند. مرگ مقوله‌ای برگشت‌ناپذیر است. مشتاقانه می خواهیم فرد فوت شده به ما ملحق شود، حتی برای یک لحظه هم که شده. آنچه که از دست داده ایم را باز می خواهیم، ولی دیگر نمی توانیم آن را داشته باشیم. در گذر از مسیر سوگواری بعضی اوقات دچار خشم خواهیم شد. برای برخی از افراد خشم واکنشی اصلی است، در حالی که در برخی احساسات دیگری بروز می کنند. اگرچه این افراد از خشم خود آگاهی دارند، با این وجود به خاطر انکار احساساتشان و حس شرمندگی به خاطر ابراز خشم خود دچار مشکلات بسیاری می شوند. خشم قسمتی از سفر سوگواری است، گاهی هم قسمتی ارزشمند از واکنش‌های متفاوتی است که ما در طی فرایند تطبیق از خود بروز می‌دهیم. احساس خشم می‌تواند ما را از مشکلات، اشتباهات، بی‌قانونی یا بی‌عدالتی آگاه سازد. خشم فریاد برمی‌آورد که چیزی باید تغییر کند. اینجا چیزی اشتباه است و باید اصلاح شود. ما در عمق وجودمان مشتاق آن هستیم که اشتباهات تصحیح شده و آنچه از دست رفته به ما بازگردانده شود. اما اگر آنچه را از دست داده ایم نتوانیم باز پس گیریم، شرایط ما چه می شود؟ خود ما هستیم که می توانیم تغییر کنیم. مشکل در اینجاست که ما نمی خواهیم تغییر کنیم. مرگ عزیزانمان باعث شده که در تمام زمینه‌ها، یعنی در عادات و انتظارات و امیدهای ما، نیاز به تغییر احساس شود. چه کسی مسئول است؟ همیشه تلاش می‌کنیم که آنچه برایمان اتفاق افتاده را درک کنیم و برای زندگیمان هدف و معنا بیابیم. فقدان‌های بزرگ همواره احساس ناتوانی در ما ایجاد می‌کنند، گویی کنترل زندگی از دست ما خارج شده است. در این زمان‌ها احساس بی‌انگیزه بودن، درد عاطفی یا بی‌حسی عاطفی می‌کنیم و در بیاد آوردن مطالب و تفکر درباره آنها دچار مشکل می‌شویم. در این شرایط می‌تواند افسردگی و اضطراب، بیخوابی، کم شدن اشتها و حالت انفعال به سراغمان بیاید. در تلاش برای اجتناب از این حالات، غالباً به دنبال مقصر می‌گردیم یا به دنبال جایی که بتوانیم خشممان را تخلیه کنیم و بگوییم که این تقصیر تو است. چیزی به مهمی مرگ یک عزیز حتماً باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد. حتما باید تقصیر کسی باشد. دلیلی باید وجود داشته باشد. در نتیجه جستجو برای یافتن دلیل، گاهی شخصی دیگر به خاطر فقدان ما محکوم می شود. مثلا خدا، یا شخصی که فوت شده، یا حتی خود ما. چرا برخی خود را مقصر می دانند؟ مقصر دانستن خود واکنشی است نسبت به موضوع احساس مسئولیت. اگر من خود را محکوم کنم، دیگر درمانده و ناتوان نخواهم بود. پس از این باید کامل باشم و اجازه ندهم هیچ اتفاق بدی برای کسی رخ دهد. و این تلاش ها برای حفظ شخصیت ایدئال از فردی است که فوت شده است. یا شایدم فرد سوگوار فکر می کند که با مقصر دانستن خود می تواند از دیگران در مقابل نتایج این واقعه حفاظت کند. برای اینکه دیگران را از داشتن این احساسات منفی محافظت نماید، با محکوم کردن خود دچار افسردگی و خشم می گردد. با این وجود، افراد دیگری نیز وجود دارند که دریافته اند مسئول دانستن هر کس دیگری برای چنین وقایعی اشتباه بوده و از ابراز خشم خود احساس خجالت می کنند. فواید بناکننده خشم. در کلام خدا آشکارا عنوان شده است که خداوند هم زمانی که شرارت و گناه وجود داشته باشد خشمگین می شود. بنابراین در بین خود خشم و تخلف و گناه مرزی وجود دارد. داوران باب دوم آیه 20 چنین می گوید: پس آتش خشم خداوند دوباره شعله‌ور می شد و می گفت: چون مردم پیمانی را که با اجدادشان بسته بودم شکستند و از احکام من پیروی نکردند. نااطاعتی، سرکشی، تهمت یا هر گناه دیگری باعث برانگیخته شدن خشم خداوند می گردد. ما نیز زمانی که با خطاها و واقعه اشتباهی روبرو می شویم یا وقتی که کارها آنطوری که ما فکر می کنیم پیش نمی رود خشمگین می شویم. خشم به ما کمک می کند تا تشخیص دهیم چه چیزهایی باید تغییر کند و همچنین باعث افزایش انرژی و انگیزه در ما می گردد. زمانی که تغییراتی رخ می دهند، خشم شروع به فروکش نمودن می کند. در این مواقع احتیاج است که خود را از آنچه دردناک، تخریب کننده، اشتباه یا گناه‌آلود است جدا سازیم. داشتن رابطه با همه مردم بی درد سر نیست، زیرا همه مشتاق نیکویی هستند و همه از روی محبت عمل نمی کنند. حتی آنانی که به نظر می رسد می خواهند کمک کنند، ممکن است به درستی عمل نکنند و باعث آسیب به ما شوند. بسیاری از اشرافیان فرد سوگوار جملات اشتباهی را بیان می کنند. آنها فکر می کنند به شخص کمک می کنند، در حالی که باعث ایجاد درد بیشتر و تشدید آن در فرد عزادار می گردند. جملاتی از قبیل باید دیگر تا الان این وضعیت را تمام می کردی، یا وضعیت بهتر می شد، تو خوشگل هستی و می توانی شوهر پیدا کنی، یا خداوند می خواسته که او در آسمان نزد خودش باشد چون او را خیلی دوست دارد. اینها جملاتی هستند که تنها باعث ضربه بیشتر به شخص سوگوار می شوند. این جملات و جملات مشابه دیگری حتی در زمانی که از روی انگیزه خوب بیان شوند، تنها و تنها باعث افزایش خشم در شخص عزادار شده و باعث می شوند که وی از این افراد دوری کند. عقاید اشتباه درباره خشم. سوء تعبیرهای بسیاری در مورد خشم وجود دارد. لیست زیر به عقاید اشتباهی اشاره می کند که در مورد خشم وجود دارد و نقشی که خشم در زندگی ما دارد را بیان می کند. 1. خود احساس خشم گناه است. باید بیاد داشته باشیم که خود احساس خشم صرفاً یک احساس است. آنچه ما پس از این احساس انجام می دهیم می تواند بناکننده یا مخرب باشد. در این آیات بارها به خشم خداوند اشاره شده است. اعداد 22-22، تثنیه 1-34، داوران 2-20، دوم سموئیل 22-8، ایوب 42-7، مزامیر 79-5. عیسی در شرایط مختلف خشم خود را ابراز می کند، اما همیشه بدون گناه. متی باب 21 آیات 12-13 و متی باب 23 آیات 13-39. تعلیم کتاب مقدس درباره خشم بر اساس افسوسیان باب 4 آیه 26 چنین است: اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. ما در برابر عکس العملی که در زمان خشم نشان می دهیم مسئول هستیم و کتاب مقدس ما را نصیحت می کند که خشم خود را برطرف سازیم. 2. اگر من خشم خود را اعتراف کنم، دیگر هرگز قادر به فائق آمدن بر آن نخواهم بود. برخی می ترسند اگر خشم خود را ابراز کنند، دیگر هرگز قادر به جلوگیری از آن نخواهند بود. غالبا عکس این مطلب صحت دارد، زیرا ابراز مستقیم خشم از شدت آن می کاهد، در حالی که سرکوب نمودن این احساس می تواند باعث افزایش آن و مانع از برطرف شدن بنیادی آن گردد. بدون اینکه کسی را مسئول واقعه بدانیم، نخواهیم توانست کسی را ببخشیم یا بخشیده شویم. بنابراین این کار خشمی که درون ماست در واقع باعث گسترش تلخی شده و سد راه بخشش می شود. 3. تنها کاری که باید انجام دهم این است که خشم خود را ابراز کنم. از سوی دیگر اشتباه است که فکر کنیم هرگاه خشم خود را ابراز نماییم به خودی خود خشم ما برطرف می شود. برنامه های تحقیقاتی بسیاری نشان دادند که صرف ابراز خشم باعث خشم بیشتری می شود، ولی بسیار مهم است که ابراز خشم ما باعث شناسایی عامل آن و در نتیجه باعث تغییر آن گردد. 4. به این مسئله فکر نمی کنم. خشمم خود به خود برطرف می شود. تغییراتی باید ایجاد شوند تا خشم بتواند برطرف شده و فروکش نماید. ما نمی توانیم ذهن و آگاهی خود را از خشم منحرف سازیم در حالی که عامل ایجاد خشم هنوز وجود داشته باشد. در این شرایط خشم هنوز ادامه خواهد داشت. خشم می تواند ما را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد. اگر ما از وجود آن در خود بی خبر باشیم، حتی می تواند سلامتی ما را به مخاطره اندازد، ما را از دیگران جدا ساخته و گوشه‌گیرمان کند و ما را تبدیل به افرادی حساس و زودرنج بسازد یا به حالت پرخاشگری منفعل هدایت نماید. 5. خشم من باعث آسیب افراد دیگر خواهد شد. خشم مانند هر واکنش احساسی دیگری یک تجربه و یک حس درونی است. آن کاری که من با خشم خود می کنم، آن طوری که من با دیگران برخورد می کنم، ممکن است واکنشی را در افراد دیگر برانگیزد و یا شاید واکنشی در پی نداشته باشد. اما من در قبال روشی که با خود و دیگران برخورد می کنم مسئول هستم. من در برابر چیزی که آنها تجربه می کنند و یا طرز برخورد آنها با من مسئول نیستم. 6. پذیرش خشم به معنای این است که من منفجر شده و کنترل خود را از دست بدهم. برخی از افراد خشم خود را تنها به یک صورت ابراز می کنند و آن هم به صورت پرخاشگری است که بدترین شیوه ابراز خشم است. خشم نیز مانند احساسات دیگر انسانی دارای شدت‌های متفاوتی است که از شدت کم و ضعیف یعنی دلخوری تا شدت زیاد و قوی یعنی پرخاشگری متغیر است. می توانیم یاد بگیریم که خشم خود را باید در هر شدتی متناسب با شرایط و به طور صحیح ابراز کنیم. خشمگین بودن به این معنا نیست که باید با حد اکثر شدت عکس العمل نشان دهیم. 7. خشم همیشه غیر منطقی است. خشم ما در مواقعی می تواند غیر منطقی باشد، اما زمانهایی نیز وجود دارد که خشم یک واکنش منطقی نسبت به شرایط بد و اشتباه است. خشم توضیحی درباره حقیقت ارائه نمی دهد، بلکه صرفاً ما را برمی انگیزد تا آنچه را که اشتباه است را یافته و آن را تغییر دهیم. خشم می تواند کمک کند تا انتظارات یا عقاید غیر واقع بینانه خود را کشف کنیم. تلاش برای حل خشم در واقع می تواند ما را به سوی آنچه صحیح، واقعی و نیکوست هدایت کند. 8. خشم نشان دهنده این است که به خوبی با شرایط سازگاری نیافتم و یا نابالغ هستم. لزوما همیشه این گونه نیست. خشم صرفا یک واکنش است. ما باید در واقعیت زندگی کنیم. آنچه واقعی است را بپذیریم تا بتوانیم به خوبی با آن کنار بیاییم. بلوغ نشانه این است که ما می توانیم مسئولیت پذیر باشیم و در واقعیت زندگی کنیم. واقعیت زندگی در دنیای گناهالود این است که ما فقدانهای وحشتناکی را تجربه خواهیم کرد و مسائل به خوبی پیش نخواهند رفت و بی‌عدالتی صورت خواهد گرفت و ما نیز خشمگین خواهیم شد. 9. خشم من نشان دهنده عدم اعتماد من بر خداوند است. باز هم لزوماً نه. یونس به نقشه خداوند برای مردم نینوا اعتماد نکرد. زمانی که خداوند با او برخورد می کند به او چنین می گوید. خداوند در پاسخ یونس فرمود: تو چه حقی داری که خشمگین شوی؟ یونس باب 4 آیه 4. از طرفی خداوند در شرایط دیگر برخی از خشمهای عادلانه را تأیید می کند. شرایطی وجود دارد که خود او به قوم خود اعلام می کند که از ناعدالتی و شرارت خشمگین است. اشعیا باب 47 آیه 9. 10. خشمگین بودن از کسی که فوت کرده است اشتباه است. مرگ شخص نزدیک به فرد سوگوار معمولاً باعث برانگیخته شدن خشم اطرافیان و خیشاوندان نسبت به خود شخص فوت شده می گردد. بازماندگان ممکن است از این خشمگین باشند که عزیزشان چرا دیگر در نزدشان نیست تا با آنها مشارکت داشته باشند. چرا آنها را در این شرایط واگذارده و باعث آشفتگی آنها گشته است؟ در موقعیت‌های دیگری ممکن است که بازماندگان از نحوه فوت شدن عزیزشان خشمگین شوند و بگویند: آیا این کار درست بود که تو انجامش دادی و باعث مرگت شدی؟ چرا غیر مسئولانه و سرسری عمل نمودی؟ زمانی که شخصی فوت می‌کند، معمولاً خشم خود را سرکوب می‌کنیم. زوجی که مرگ دختر نوجوانشان را تجربه می‌کنند و آگاهند که در خون وی وجود الکل به اندازه غیر مجاز تشخیص داده شده است، از عمل دخترشان ناراحت و خشمگین هستند. اگر او زنده می ماند، حتما او را توبیخ سختی می کردند و دیگر اجازه رانندگی به او نمی دادند. با این وجود آنها فکر می کنند که عصبانیتشان اشتباه است، چون دخترشان به اندازه کافی زجر کشیده است. خشم یک واکنش شخصی است و مستقیماً بر هیچ فرد دیگری تأثیر نمی گذارد. این مجازات شخص دیگری نیست، هرچند بسیاری از افراد دیگران را در زمان خشم خود مجازات می کنند. این زوج از دختر خود عصبانی بودند، از خود و از دیگران نیز عصبانی بودند و می پرسیدند: کجای کار ما اشتباه بوده است؟ آنها از انتخاب اشتباه او عصبانی بودند، انتخابی که منجر به مرگ او شده بود، یعنی رانندگی در حین مستی. از اینکه او فوت کرده آنها عصبانی بودند. آنها تنها زمانی شفا را تجربه کردند که وجود و دلیل خشم خود را تشخیص دادند. سوگواری و خشم واکنش بازماندگان است، نه شخص متوفا. یک زن بیوه چنین فریاد می زند که چطور مرا در گذر از این دوره دردناک تنها گذاشتی؟ او باید بداند که خشم او و خشم هر بازمانده دیگری تأثیری بر فرد متوفا ندارد، بلکه این واکنش ها صرفاً قدم هایی هستند که در راستای شفا و تسکین فرد سوگوار برداشته می شوند. شناسایی خشم. چگونه می فهمید که خشمگین هستید؟ ممکن است یک یا همه موارد زیر را در خود مشاهده نمایید. 1. نشانه های فیزیکی: عضلات منقبض شده، درد معده و سردرد. 2. احساسات درونی: غمگینی، دلخوری و پریشانی. 3. افکار: تمرکز بر آنچه اشتباه است، اشتیاق برای برگرداندن شخص. 4. روابط، دوری، درگیر شدن، ایجاد رنجش یا رنجیده خاطر شدن. 5. مبارزه برای تغییر و پذیرش. 6. ما در شرایطی دچار عصبانیت می شویم که شخص متوفا فردی بوده که دوستش داشتیم یا او را با شرایط خاصی مرتبط می دانستیم. سوء استفاده از خشم. بر اساس کتاب افسوسیان باب 4 آیه 26 ممکن است در زمان خشم مرتکب گناه شویم. خود احساس خشم گناه نیست، بلکه واکنش اشتباهی که بعد از خشم انجام می دهیم گناه است. انتخاباتی که برای برطرف ساختن خشم انجام می دهیم نشان دهنده این حقیقت هستند که آیا ما استفاده ناصحیح از خشم ما نموده ایم یا از آن بهره جسته ایم. در زیر لیستی از روش هایی که ممکن است باعث استفاده ناصحیح از خشم گردند و یا مانع از برطرف شدن آن شوند آمده است. 1. مقاومت در برابر برطرف شدن خشم. ما طوری خلق شده ایم که قادر هستیم خشم خود را برطرف سازیم. دستور کتاب مقدسی در این رابطه چنین است: خشم گیرید و گناه مورزید. خورشید بر غیظ شما غروب نکند. افسوسیان باب 4 آیه 26. این آیه ما را برای برداشتن قدم‌هایی در راستای انجام تغییرات لازم برای برطرف شدن خشممان هدایت می‌کند. مخالفت در برخورد و برطرف ساختن خشم باعث ایجاد تلخی در خود و دیگران و خدا می‌گردد. 2. دستاوردهای خودخواهانه. ممکن است از شرایط سوء استفاده کنیم، یعنی زمانی که عصبانی هستیم احساس قدرت بیشتر و کنترل بیشتری بر امور کرده و در پی رسیدن به اهداف خود در زمان خشم باشیم. 3. انتقام. به دلیل خشم حاصله ممکن است بخواهیم با انرژی اندوخته شده درونیمان در صدد این باشیم تا به کسی که باور داریم باعث خشممان شده آسیب بزنیم. در واکنش با دردی که در خود داریم ممکن است بخواهیم که آن شخص را نیز مانند خود آسیب دیده و دردمند بسازیم. 4. انکار خشم. انکار و یا تظاهر به عدم وجود خشم و یا بی‌توجهی به آن و اجتناب از روبرو شدن با خشم هیچ فایده‌ای برای تغییر خشم ندارد. خشم ممکن است به طور مستقیم انکار شود، تا حدی که وقتی از شخص درباره خشمش سوالی کنند عصبانی شود. روش‌های انکاری دیگری هم وجود دارند که علنی نبوده و می توانند به اشکال پرمشغله بودن، نداشتن فرصت برای فکر کردن و احساس آن موضوع، مشغول شدن به روابطی دیگر خود را آشکار سازند. پذیرش نقش قربانی روش دیگری است که در اثر آن برخی به این نتیجه میرسند که زندگی همیشه بسیار ناگوار خواهد بود. این افراد از تمرکز بر آنچه برای آنها اتفاق افتاده به عنوان ابزاری برای انکار واکنش‌های خود و خشم خود استفاده می‌کنند. 5. حس اشتباه قدرت. بسیاری از واکنش‌های احساسی که در سوگواری وجود دارند باعث می‌شوند تا به ما احساس ضعیف بودن، بی‌پناهی و ضربه‌پذیری دست دهد. اما خشم اصولاً باعث افزایش انرژی ما می‌شود و حس قوی بودن را در ما ایجاد می‌کند. گاهی افراد سوگوار برای رهایی از درد سوگ خود خشم خود را سرکوب می‌کنند. تلخی درونی به آنها تجربه و حس قدرت می دهد و در رویارویی با شرایط سختی که با آن روبرو هستند خود را قوی می پندارند و این حالت برای افراد سوگوار جذاب می شود. با این حال افرادی هستند که به صورت ناآگاهانه به این نتیجه می رسند که تنها در زمان خشم است که مورد توجه دیگران قرار می گیرند. 6. داشتن انتظارات غیر واقع گرایانه. خشم ممکن است در نتیجه خواستن چیزی که نمی‌خواهیم آن را داشته باشیم حاصل شود. مثلا بازگشت کسی که فوت شده است. ممکن است بخواهیم که دیگر سوگ ما باعث درد ما نشود، یا اینکه این سوگ به یک باره پایان پذیرد. این تجربیات یکسان در افراد سوگوار قسمتی از مسیر سوگواری است و مقصد نهایی آنها نیست. زمانی که فرد این امیدها را در خود نگاه می دارد و آنها را رها نمی کند و به جای ادامه سفر از امید خود دست نمی کشد، خود را دچار مشکل می سازد. تمامی این موارد سوء استفاده از خشم محسوب می شوند و به منظور محافظت ما در برابر درد و آسیب به کار گرفته می شوند. فقدان باعث ایجاد حس آسیب پذیری، ناتوانی و درد ما می شود. تلخی که همان خشمی است که برطرف نشده و در وجود ما باقی مانده و گویی فاسد شده، ما را در مسیر حرکت زندانی و درمانده می سازد. در چنین شرایطی سوگ تسکین نیافته و شفا حاصل نمی شود. 7. خشم نسبت به خدا. آگاهی ما از اینکه چیزی اشتباه است و دانستن اینکه نمی توانیم هیچ منطقی درباره فقدانی که دوچارش شده این بیابیم، باعث می شود که نسبت به خدا خشمگین شویم. اگر خداوند قادر مطلق است، او چگونه توانسته اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد؟ آیا خدا نمی دانست که چقدر این فقدان باعث آسیب و درد من می شود؟ اگر خدا مرا دوست دارد، چرا هیچ کاری انجام نمی دهد؟ چرا او الان کاری انجام نمی دهد؟ من از خداوند می خواهم که این درد را از من بردارد و این کار را نمی کند. خدا کجاست؟ این افکار و افکاری مشابه این باعث برانگیخته شدن خشم ما می شود. گاهی ما چون کسی را نداریم که نسبت به او خشم گیریم، نسبت به خدا خشمگین می شویم. در بعضی از مواقع فقدان آنقدر در دید ما بزرگ است، آنقدر شریرانه و شدید است که گاهن دارای معنی فراتر از درک ما و بسیار دور از دسترس ما به نظر می آید. تجربیاتی مانند مورد تجاوز قرار گرفتن، مرگ یک عزیز، زمین لرزه، همگی از توانایی درک ما فراتر می روند. مطمئنن در این وقایع خیر و شر با یکدیگر روبرو شدند. پس چرا خیر پیروز نشده است؟ برخی دیگر دیدگاهی ساده نسبت به خداوند دارند و این حس آسیب پذیری و رها شدن از طرف خداوند را در آنها تشدید می کند. باور به این که خداوند تنها اجازه خواهد داد که چیزهای نیکو و خوب برای من اتفاق بیفتد، به این معناست که در زمان سختی خداوند مرا رها نموده است. اما خداوند حتی نسبت به خود نیز استثناء قائل نشد. پسر خدا در شرایط درد و رنج و حتی مرگ قرار گرفت. خداوند به ما وعده آزادی از درد در زمانهای سختی را نداده است. آیا خشم نسبت به خدا خطرناک است؟ آیا اشتباه است؟ زمانی که از خداوند عصبانی هستیم، باید چه کار کنیم؟ کمی صبر کنید و در مورد والدین با محبتی فکر کنید که چگونه نسبت به خشم پسر یا دختر جوان خود واکنش نشان می دهند. والدین متوجه خشم فرزندان خود می شوند. به فرزند خود گوش داده و به او اهمیت می دهند. اما توسط فرزندانشان کنترل یا تهدید نمی شوند. والدین دارای زاویه دید وسیع تری هستند. ظرفیت بیشتری برای درک دارند و گزینه‌های بیشتری را برای فرزندانشان در نظر می‌گیرند. والدین نمی‌خواهند به فرزندان خود آسیب بزنند، بلکه با آنها کمک می‌کنند تا بتوانند بفهمند، تطبیق یابند و شرایط را بپذیرند. اینها لحظاتی هستند که در آن والدین می‌توانند به فرزند خود تعلیم دهند و فرزندان می توانند چیزهای بیشتری درباره والدین خود و واقعیت‌ها بیاموزند. به همین صورت خداوند توسط خشم ما تهدید نمی شود. با این وجود او می خواهد که ما رشد یافته و از آن بحران عبور نماییم. او می خواهد پس از پشت سر گذاشتن خشم به سوی اعتماد و پذیرش شرکت کنیم. چگونه می توانیم در مورد خشممان نسبت به خداوند آگاهی‌های لازم را به دست آوریم؟ زمانی که کلام را بررسی می کنیم، 4 قانون ما را در راستای کشف حقیقت راهنمایی خواهد نمود. 1. خشم نسبت به خدا یک واکنش مورد پذیرش نبوده و نباید تبدیل به واکنش دائمی فرد به شرایط بد شود. این یکی از بدترین شرایطی است که فرد می تواند در آن قرار بگیرد، چون به هیچ وجه باعث بنای او نمی شود. 2. بسیار ساده لوحانه است اگر ادعا کنیم ایمانداران هرگز از دست خداوند عصبانی نمی شود. 3. اگر کسی نسبت به خداوند عصبانی است، بهتر است خشم خود را اعتراف کند تا اینکه آن را در خود پنهان نموده و تلخ شود. 4. این خشم ممکن است اولین قدم برای پذیرش حقیقت باشد و می تواند به سوی هدف بنا کننده ای هدایت شود. چالشی که با آن روبرو هستیم این است که باید از خشم برای تغییر خود استفاده کنیم و آن را برطرف سازیم. در سوگواری دیدگاه ما نسبت به خود و به طور کلی نسبت به زندگی به چالش کشیده می شود و تغییر می کند و در انتهای سفر وعده رابطه عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر نسبت به خدا و دیگران وجود دارد. برطرف نمودن خشم. برطرف نمودن خشم قسمت مهمی از سفر سوگواری است. در زیر نکاتی وجود دارند که به وسیله آنها می توانیم خشم خود را کنترل کنیم. 1. بپذیرید که خشمگین هستید. بپذیرید که خدا هم از چیزهای اشتباه خشمگین است و بپذیرید که واکنش خشم می تواند به ما کمک کند تا تغییر یافته و با فقدان خود تطبیق یابیم. 2. نشانه های فیزیکی خشم خود را تشخیص دهید. 3. آنچه باعث خشم شده را شناسایی نموده و خشم خود را به سوی هدف مشخصی متمرکز کنید، یعنی آنچه شما را عصبانی نموده است. 4. مواردی که باید تغییر کنند را شناسایی کنید. مواقعی احتیاج خواهد بود که فکر خود را تغییر دهید. برای مثال ممکن است احتیاج باشد قدم‌هایی در راستای متوقف کردن احساس قربانی شدن از جانب دیگران بردارید. اغلب احتیاج است که ما موردی را درون خود تغییر دهیم. ممکن است احتیاج باشد که انتظارات، آرزوها و عادات و خواسته هایمان را تغییر دهیم. ممکن است احتیاج باشد آنچه که دیگر نمی توانیم داشته باشیم را رها کنیم. 5. به منظور ایجاد تغییر وارد عمل شوید. خشم خود را توسط کلمات و فعالیت‌های فیزیکی بروز دهید. در شرایطی که احساس قربانی شدن برای بار دوم به سراغمان می آید، احتیاج است که با آنهایی که این کار را می کنند صحبت کرده و مرزهای خود را تعریف نموده و انتظاراتمان را شفاف بازگو کنیم. در شرایط دیگر ممکن است احتیاج باشد که خشم خود را بنویسیم و آنچه درباره‌اش خشمگین هستیم را شناسایی نماییم و بدانیم که چه احساسی داریم و چه واکنشی در برابر آن می خواهیم نشان دهیم. روش‌های ابراز خشم فیزیکی که زیاد مخرب نمی باشند عبارتند از صحبت کردن، فریاد کشیدن، گریه کردن، پرتاب کردن سنگ، له کردن قوطی، بریدن چوب، ضربه به بالش و یا هر نوع تخلیه هیجانی که تمام بدن را درگیر کند. می توانیم توأمن از روش فریاد بلند در زمانی که به صورت فیزیکی خشممان را تخلیه می کنیم استفاده کنیم. 6. به بخشش دیگران و جایگاه آن در زندگیتان اهمیت دهید. کودکان سوگ و خشم. واکنش خشم یک کودک در یک فقدان شبیه بزرگسالان نیست و خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد. توانایی تفکر کردن کودکان محدود است. درک و آگاهی آنها از شرایط واقعیشان نیز محدود است. کودکان به اطرافیان خود وابسته اند. آنها با درجات مختلفی سعی می کنند که از افراد بالغ در دنیای کودکانه خود مراقبت کرده و آنها را خوشنود سازند. کودکان برای هر فقدان یا اتفاق بدی خود را مقصر می دانند. این محکوم کردن خود ممکن است برای یک بزرگسال بسیار غیر منطقی باشد، اما برای یک کودک بسیار واقعی است. برای یک کودک مرگ والدین یا خواهر و برادر ممکن است به معنای رها شدن و ترک شدن باشد و در نتیجه خشم و ترس بسیار بالایی را ایجاد کند. کودکان نیاز دارند بدانند که دیگران آنها را دوست دارند و به آنها اهمیت می دهند و آنها در امان هستند. ممکن است کودکان اگر خشمشان توسط والدین معنی یا انکار شود از خود واکنشی نشان دهند. آنها ممکن است سعی کنند توسط ابراز خشم از خانواده خود مراقبت نموده و توجه آنها را به وسیله رفتار اشتباه مردود شدن در مدرسه یا دعوا با خواهر و برادران به خود جلب کنند، یا بسیار گوشه‌گیر شده و بسیار متکی و وابسته به والدین خود گردند. این حالات ممکن است باعث از بین رفتن بی‌توجهی والدین نسبت به آنها شود، اما باعث ابراز غم و اندوه بیشتری توسط والدین خواهد شد. کودکان ممکن است خشم خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ابراز کنند، مثلا توسط گریه و فریاد برای دریافت کمک و درخواست از خانواده برای درست کردن شرایط فقدان و برطرف نمودن نیازهای آنان. آنها از این روش‌ها آگاهی ندارند، اما سعی می‌کنند که با والدین خود ایجاد ارتباط کنند تا بتوانند نیازهای خود را برطرف سازند. زمانی که کودکان بزرگ می‌شوند، روش‌های آنها در پردازش خشمشان نیز توسعه می‌یابد. فقدان‌هایی که در سنین خردسالی برای کودکان اتفاق می‌افتد، مثلا مرگ والدین یک کودک دبستانی، احتمالاً در هر مرحله از رشد دوباره برایشان ایجاد بحران و غم می‌کند. آنها ممکن است مجدداً در میانه راه کودکی خود یا در طول دوره نوجوانی یا بزرگسالی خشم را تجربه نمایند. این خشم به معنای آن نیست که سوگواری آنها در زمان اولیه کامل نبوده، بلکه عاملی است که با آنها کمک می‌کند که بتوانند در هر مرحله از رشد خود را با شرایط تطبیق دهند. کودکان در زندگی خود برای رهایی از خشمشان اغلب بر والدین خود یا افراد مشخص دیگری تکیه می‌کنند. کارها و رفتاری که بزرگسالان از خود نشان می‌دهند تأثیر بسیاری بر پیشرفت کودکان در این مسیر دارد. پیشنهادات زیر به والدین و افرادی که از کودکان سوگوار مراقبت می‌کنند ارائه می‌شود. 1. به کودکان در مورد خشم آموزش دهید و به آنها اجازه دهید بفهمند که خشم طبیعی است و می شود از آن به عنوان ابزاری برای بنا استفاده کرد و اینکه می توان خشم را برطرف نمود. آنها را راهنمایی کنید و الگویی باشید برای آنها تا بدانند که ما در قبال عملکردی که در زمان خشم داریم مسئول هستیم و اینکه انتخاب‌های گوناگونی در مورد چگونگی ابراز خشم و برطرف نمودن آن داریم. نمونه‌ای از ابراز خشم و رهایی از آن را برای کودکان ترسیم کنید. 2. به کودک یاد دهید تا بتواند تشخیص دهد که خشم برای چیست و بفهمد که این خشم یک حقیقت است به او کمک کنید تا بتواند ارتباط بین خشم خود و واقعی که در حال رخ دادن است را درک کند و آنچه از دست رفته است و آنچه اشتباه است را تشخیص دهد. اگر خود شما هم از آن شرایط خشمگین هستید، اجازه دهید که کودک نیز از آن مطلع شود. 3. به کودک کمک کنید تا بتواند تشخیص دهد که چه چیزهایی را می توان تغییر داد. به او کمک کنید تا گزینه‌ها و فرصت‌ها را بشناسد. 4. به کودک کمک کنید تا بتواند تشخیص دهد که برای چه چیزهایی مسئول است و برای چه چیزهایی خیر. 5. مسئولیت پذیری و بخشیدن را در خانواده تمرین کنید. 6. به حریم شخصی کودک و نیاز او به صحبت در زمان عصبانیت احترام بگذارید. به مرزهای کودک احترام بگذارید. 7. حقیقت محبت بی‌قید و شرط و امید از سوی خدا را به کودک یادآوری کنید و به او بگویید که خداوند هرگز او را ترک نخواهد کرد.